بسم الله الرحمن الرحیم. قال عبد القاهر وقد يقدم المسند اليه ليفيد التقديم تخصيصه بالخبر الفعلي. بحثمون در کلام شیخ عبد القاهر بوده. ایشون گفت که اگر مسند الیه بر مسند مقدم بشود، با سه شرط دیگر برای افاده حصر است. مثالی که آورده، ما انا قلت هازا، من این کلام را نگفتم، یعنی نگفتن این کلام منحصر به من است، غیر من ممکن است این سخن را گفته باشد. ما روز گذشته عرض کردیم هر جا حصر باشد نفی و اثبات است. اگر من منحصر کنم نگفتن این کلام را به خودم، معناش چیه؟ این معناش اینه که برای غیر خودم چه کردم؟ اثبات کردم. روی این جهت چند مثال صحیح نیست. یکی مثال ما انا قلت ولا غیری، یه مثال ما انا رأیت احدا، یه مثال ما انا ضربت الا زیدا. این مثال ها درست نیست. اما مثال اول برای اینکه ما انا قلت هازا معناش اینه که من نگفتم ولی غیر من گفته، معنای حصر اینه دیگه. لا غیری معناش این میشه که غیر من نگفته. پس بین مفهوم ما انا قلت و منطوق لا غیری چی پیدا شد؟ تناقض. اما مثال دوم درست نیست، برای اینکه لازمه این کلام این است که کس دیگری باشد که هر کس را دیده باشد غیر از زید رو، یا هر کس یا همه عالم رو دیده باشه. من هیچ کس رو ندیدم یعنی کس دیگر هست که همه کس را دیده. مثال سومم معناش اینه که من نزدم مگر زید را، لازمش اینه که کس دیگر باشد که همه شخصی را زده باشد، فقط زید را نزده باشد. پس این سه مثال به خاطر آمدن حصر درست نیست. این تا اینجا. پس خلاصه تقدیم مسند الیه در صورتی معنای حصر میدهد که بر مسند الیه نفی مقدم بشه، خبر ما هم چی باشه؟ فعل باشه، بین حرف نفی و مسند الیه فاصله نباشه. حالا اگر مسند الیه مقدم نشه بر مسند، یا مقدم بشه اما حرف نفی در کلام نباشه، اگر این شرایط به هم بخوره، شیخ فرموده ممکن است معنای حصر باشه، ممکنم هست معنای حصر نباشه. پس حصر بودن منوط به دارا شدن این شرایط. اگر بعضی از شرایط به هم خورد، احتمال داره حصر باشه، احتمالم داره نباشه، فقط تقوی باشه. حالا تقوی چیه؟ تقوی رو قبلا عرض کردیم. تقوی یعنی قوت بخشیدن. در کجا قوت پیدا میشه؟ در اونجایی که اسناد تکرار بشه. هر جا اسناد تکرار بشه تقوی هست، و هر جا تقوی باشه لازم نیست که تخصیص هم باشه. ربما به این که کلامی دارای تقوی باشه اما دارای تخصیص نباشه. پس شرایط رو گم نکنید. با اون چهار شرط حتما چی بود؟ تخصیص. اگر بعضی از اون شرایط نبود احتمال تخصیص بود، احتمال تقوی هم بود. این مجموعه درس امروز است. بقیهش رو باید رو عبارات دقت کنید و به مثالها توجه داشته باشید و دیگر مطالب رو هم روز گذشته مفصل تر از این بحث کردیم و دیگه تکرار نمی کنیم. می فرماید گفته از شیخ عبدالقاهر که گاهی مقدم می شود مسند الیه تا فایده بدهد تقدیم. تقدیم یعنی تقدیم چی؟ الف و لامش چه الف و لامیه؟ عهد ذکری. همین مسند الیهی که ذکر شد تخصیص دادن او را به خبر فعلی، یعنی برای حصر خبر فعلی است بر مسند الیه. اگر عقب بیاید مسند الیه حرف نفی رو، یعنی چه؟ یعنی واقع بشود بعد از حرف نفی بدون فاصله، مثل ما انا قلتو هازا، ای لم اقلهو، نگفتم من این کلام را، ما انا قلتو هازا یعنی این کلام را من نگفتم. خب من نگفتم کافیه یا نه؟ نفی از من و اثبات برای غیر، کدامش؟ اثبات برای غیر هم هست. مع انهو، با این که این کلام من مقول است برای چی؟ برای غیر من. پس تقدیم فایده می دهد نفی فعل را از متکلم و ثبوت فعل را برای غیر متکلم، بر وجه اونچنانه ای که نفی شده از متکلم به طور عموم یا به طور خصوص. یعنی چه؟ یعنی اگر از متکلم به طور خصوص نفی شده، برای غیر هم به طور خصوص اثبات میشه. اگر از متکلم به طور عموم نفی شده، برای غیر چطور؟ به طور عموم اثبات میشه. مثالش میگه ما انا قلت هازا، به طور خصوص نفی کرد یا به طور عموم؟ خصوص. به چه دلیل؟ به دلیل هازا، همین کلام. این کلام مخصوص رو من نگفتم. لازمش چی میشه؟ لازمش این میشه که همین کلام مخصوص رو برای غیر اثبات کنیم. پس نفی از من به طور خصوص لازم دارد اثبات برای غیر را به طور خصوص. اما عمومش چی؟ ما انا رأیتو احدن، من هیچ کس رو ندیدم. عموم داره یا نداره؟ باید اثباتشم به طور عموم باشه. یعنی چطوری باشه؟ یه نفری باشه که همه کس را دیده باشد. این معنی این عبارته، من العموم و خصوص. و لازم نمی آید ثبوت این کلام برای جمیع کسانی که غیر تو هستند. این لایلزم چی میخواد بگه؟ اینجا رو هم خوب دقت کنید. ما یه پرانتز بزنیم. این اشاره داره به حصر حقیقی و حصر اضافی. ما یه بابی داریم به نام باب حصر. اونجا میگیم حصر اضافی چیه، حصر حقیقی چیه، افراد چیه، تعیین چیه، قلب چیه، صفت در موصوف چیه، موصوف در صفت چیه. اینا انواع حصر. اما این عبارت رو من برای که توضیح میخوام بدم عرض میکنم. حصر حقیقی اینه که حقیقتاً یه چیزی رو در یک چیز دیگری منحصر کنیم و از غیرش به کلی سلب کنیم. ما محمد الا رسول، حصر کردیم پیغمبر خاتم رو صلوات الله علیه و آله و سلم بر چی؟ بر رسالت. حصر حقیقیه یا حصر اضافیه؟ اضافی. یعنی نمیشه بگیم پیغمبر اکرم غیر از رسالت هیچ کار دیگه نداشته. نه، پیغمبر خوردنم داشته، آشامیدنم داشته، مسافرتم داشته. اگر هست حقیقی باشه معناش اینه که غیر از رسالت هیچی دیگه نداره. برعکسش کنیم بگیم من رسول الا محمد، رسولی نیست مگر پیغمبر خاتم. این چطوره؟ اضافیه یا حقیقی؟ اینم باز اضافیه. پس حصر اضافی اینه که ما یک چیزی رو در یک چیزی حصر می کنیم و این حصر نه در برابر غیر اون، در برابر یک چیز مخصوص. مثال دیگه بیارم تا خوب روشن بشه. ما زیدون الا محصل، نیست زید مگر محصل. حصر اضافیه یا حقیقی؟ اگر حقیقی باشه معناش اینه که زید غیر از تحصیل هیچ صفتی نداره. واقعا حقیقتا غیر از تحصیل هیچ صفتی نداره. خوردن، آشامیدن، نشستن، برخواستن، نفس کشیدن هم نداره. هیچ صفتی نداره. اگر هست حقیقی باشه معنا درست میشه یا غلطه؟ غلطه، عقلا هم غلطه. پس اینجا هست اضافیه. خب حالا حصر اضافی یعنی چه؟ یعنی زید صفاتی داره مثل خوردن، آشامیدن، نشستن، برخاستن، خوابیدن، مسافرت کردن، صحبت کردن، راه رفتن و درس خوندن. اما اگر این صفت تحصیلش رو در نظر بگیریم، گویا صفات دیگه در برابر تحصیلش چجوره؟ کل عدمه. یعنی وقتی میخوره مطالعه میکنه، میخوابه تو خواب داره بحث میکنه، داره مباحثه میکنه، تو خواب ها خوابه داره مباحثه میکنه، راه میره میبینی چیزی حفظ میکنه. پس ما زیدون الا محصل، نه به حصر حقیقی، چون او عقلا غلطه، به حصر اضافی. اضافی یعنی این صفتش به اضافه به صفات دیگر، اضافه یعنی سنجش، با سنجیدن با صفات دیگر این صفتش از اون صفات دیگرش خیلی بیشتر قوی تره. این معنی ما زیدون الا محصل. خب حالا اینجا ببینیم وقتی که میگه ما انا قلت هازا، حصر اضافیه یا حصر حقیقی؟ ببینیم کدام میشه. میگیم اینجا حصر اضافیه. مخاطب خیال میکرده این کلام رو فقط شما گفتید. شما که میگید من نگفتم، معناش این نیست که تمام عالم که غیر من هستن اونا چیه؟ اونا گفتن. نه آقای مخاطب، تو خیال میکردی جعفر نگفته من گفتم، پس بدان که من نگفتم ولی کی گفته؟ جعفر. پس این مثال حصر به نسبه به کی؟ به جعفر، نه به تمام غیر من. اگر حصر به نسبه به تمام افراد غیر من می بود، حصر چی می شد؟ بله؟ نترسید، حقیقی می شد. اما چون نسبت به یه فردیه که با من هم بحث یا رفیق یا همکار یا همراهه، میشه حصر چی؟ اضافی. پس بدانید این مثال ها همش حصر اضافیه، ولی به طور خصوص اگر اثبات کنیم باید به طور عموم چیکار کنیم؟ نفی کنیم. اگر به طور خصوص نفی کنیم باید به طور عموم اثبات کنیم، اونش فرق نمی کنه. ولی اضافی و حقیقی بودنش فرق می کنه. ما انا قلت هازا، یه وقت بحث سر مفعول قلت هست، این بحث اولمونه که گفتیم وقتی ما اثبات کردیم این کلام را به طور خصوصی برای خودم، باید از غیر خودم به طور خصوصی چیکار کنم؟ نفی کنم. پس یه وقت صحبتمون سر این کلام، سر مفعول قلتو هست، سر محصورون فیهه، یه وقت کلاممون سر محصورون علیهه. حصر اضافی و حصر حقیقی مربوط به کی میشه؟ مربوط به محصورون علیهه. ولی گفتن این کلام یا سلب به طور عموم یا اثبات به طور عموم یا خصوص مربوط به محصورون فیهه. این دوتا هم باید اشتباه نکنی. اینجا مشکل نیست ولی برای شما مشکله. میدونید علتش چیه؟ علتش اینه که باب حصر رو هنوز نخوندید و این مثال مثال حصره. وقت اینجا حصر حقیقی، حصر اضافی، حصر به طور عموم، حصر به طور خصوص اینا رو نخوندید، الان اومدید رو این مثال، یکم براتون مشکل میشه. پس برای اینکه بیشتر شکافته بشه رو این مثال دقت کنید. ما انا قلتو هازا، یه وقت حصر میاد روی این قلتو هازا، من نگفتم این کلام رو. من نگفتم یعنی کس دیگری غیر من همین کلام رو گفته. حالا یه حصر، یه حصرم اینه کس دیگری که نگفته، یه کسه یا کسان زیادن. ببینید یه بحث اینه که این کلام یا همه کلاما، یه بحثم اینه که این شخص یا همه اشخاص. فهمیدید یا نه؟ اونجا که گفتیم اگر به طور عموم نفی بشه باید به طور عموم اثبات بشه، مال کجا بود؟ مال محصور فی، مال مفعول قول، مفعول فعل. اینجا که میگیم حصر حقیقیه یا حصر اضافی، مال چیه؟ محصور علیه. این دوتا رو با هم گم نکنیم. حالا رو مثالم باز من تکیه میکنم، انشاءالله که روشن میشه. نگفتم این کلام رو، پس همین کلام رو باید غیر من گفته باشه. همین کلام رو نه، عمومی نداره. این کلام رو من نگفتم، همین کلام رو باید غیر من گفته باشه. حالا غیر من، همین بحثمون همینه که غیر من همه افراد نیستند. اگه همه افراد باشه میشه حصر حقیقی. غیر من یعنی او کسی که مخاطب خیال میکرده که یا من بودم یا اون بوده. مخاطب از اول گمانش به همه مردم نبوده، گمانش یا من بودم یا رفیق من. خب حالا دیگه بیشتر فکر کنید تا روشن بشه.
محصول
حالا اونجوری که ما گفتیم شما گوش بکنید، فکر بکنید، نگید پس شاید او اونجور باشه، شاید اینجور باشه. شما هنوز فکر نکردید و درس رو نفهمیدید و روش مطالعه نکردید، حق ندارید که اظهار نظر کنید، بگید شاید اینجور باشه، شاید اونجور باشه. ما روش فکر کردیم، روش کار کردیم. خب دقت کنید عبارت را. پس تقدیم، تقدیم یعنی تقدیم چی؟ مسندون اله. فایده می دهد نفی فعل را از متکلم. فعل اینجا چیه؟ قلت و هازا. و ثبوت فعل رو برای چی؟ غیر متکلم. خب فعل اینجا خصوصه یا عمومه؟ خصوص. قلت و هازا برای غیر متکلم. غیر متکلم عمومه یا خصوصه؟ خصوص. خب نفی فعل بر چه وجه؟ بر وجه عموم خصوص چه میخواد بگه ها؟ نفی فعل بر وجه اونچنانه ای که نفی شده از متکلم، نفی شده از متکلم به نحو عموم یا به نحو چی؟ خصوص. یعنی به هر جوری که نفی شده باید به همون جور چی بشه؟ اثبات بشه. خب تا اینجا، تا اینجای عبارت مربوط به چی بود؟ مربوط به قلت و هازا که وصف کلامه. از اینجا مربوط به چیه؟ مربوط به و ثبوته لغیره. شما بگید ثبوته لغیره. ای غیر یعنی وقتی من میگم نگفتم من، مراد غیر من کیه؟ تمام افراد عالم که غیر منند، یا نه یه شخص. حالا اینجا رو میخواد بگه، دقت کنید. و لازم نمی آید ثبوت این فعل، یعنی وقتی از خودت نفی کردی لازم نمیاد ثبوتش برای جمیع کسانی که غیر تو اند، که اگر اینجور باشه حصر چی میشه؟ حقیقی. به علت این که تخصیص در این مقام همانا اون تخصیص، به نسبه به سوی کسیست که توهم کرده مخاطب اشتراک تو را با اون کس در قول، یا انفراد تو را به این قول دون اون کس. ضمیرها رو دقت کنید. توهم کرده مخاطب اشتراک تو را با اون کس، اون کسی که مخاطب خیال می کرده تو می گفتی و اونم می گفته، هر دوتون این حرف رو زدید، هر دوتون غیبتش کردید، اون شخص رو ما کی فرض کردیم؟ جعفر. پس حصر به نسبه به جعفر است، موصوف ما جعفر، صفتمون گفتن کلام چی؟ مخصوص. یا گمان می کرده انفراد تو را به این فعل دون اون کس، یعنی می گفته جعفر غیبت نکرده، جعفر این حرف رو نزده، فقط تو بودی و خودت و خودت. شما میگید بابا من نبودم. حالا که میگید من نبودم، یعنی تمام عالم بودن یا فقط جعفر بوده؟ پس هست به نسبه به همه افراد نیست، به نسبه به کسیست که مخاطب گمان می کرده که یا شما بودید یا او بوده یا هر دوتون بودید. در گفتن شما از خودتون سلب می کنید، می گید من نگفتم. من نگفتم یعنی کی گفته؟ جعفر، نه همه افرادی که غیر شما باشند. اگر همه افرادی که غیر شما باشند حصر باشه، میشه حصر حقیقی. ولهذا و به علت این که تقدیم، پس اینجا دو بحث بود، یکی بحث صفت، یکی بحث موصوف. صفت چی بود؟ گفتن کلام، قلتو هازا صفت بود. موصوف چی بود؟ من. صفت عام بود یا خاص؟ موصوف عام بود یا خاص؟ خیلی خوب، حالا فهمیدیم. پس اینجا دو بحثه، یکی موصوفه محصورون علیه، یکی صفته قلتو هازا محصورون فی. ولهازا یعنی و به علت این که تقدیم مفید تخصیص است و نفی حکم از مذکور است با ثبوت اون حکم برای غیر. تخصیص اصلا شأنش اینه که نفی حکم میکنه از مذکور. مراد از مذکور چیه؟ یعنی مسند الیه مذکور با ثبوتش برای غیر، یعنی غیر مسند الیه. صحیح نیست که بگیم ما انا قلت هذا ولا غیری، این درست نیست. چرا درست نیست؟ به علت این که مفهوم ما انا قلتو ثبوت قائلیت این قول است برای غیر متکلم. میگه من نگفتم، من نگفتم، تا حالا حرفمون این بود که معناش چیه من نگفتم؟ غیر من کی بود؟ گمش نکنید ها، درسته؟ یعنی جعفر گفته. خب اگر دنبالش بیارید لا غیری و منطوق لا غیری، نفی قائلیت هست از کی؟ از جعفر. و هما متناقضان، این دوتا با هم نقیضند. اول کلام یعنی غیر من گفته، آخر کلام یعنی غیر من نگفته. دوتا با هم چی میشن؟ تناقض میشن. درست شد تا اینجا؟ و درست نیست که بگیم ما انا رأیت احدن، به علت اینکه این کلام میفهماند اینکه اقتضا میکنه اینکه بوده باشد انسان غیر متکلمی که به تحقیق دیده باشه هر کسی از انسانها را، لأنه به علت این که متکلم به تحقیق، به علت این که شأن اینه به تحقیق نفع شده از متکلم رؤیت بر وجه عموم. میگه ما انا رأیتو احدن، احدن نکره در سیاق نفی، معنای چی میده؟ عموم، عموم در مفعول. پس واجب است که اثبات بشه برای غیر خودش بر وجه چی؟ بر وجه عموم در مفعول، تا محقق بشه تخصیص متکلم به این نفیه. یعنی وقتی میگه که من هیچ کس رو نزدم، لازمش اینه که یک نفر دیگه هست که همه افراد عالم رو زده. او یه نفر کی بود؟ جعفر. جعفر همیشه همراهمون هست تا گمش نکنید. مثل ضرب زیدون امرن. چطوری امر همیشه با زید بود؟ او همیشه میزد، اونم همیشه میخورد. اینجا هم همینطوره. خیلی خوب. تا محقق بشود تخصیص متکلم به این نفیه. اصلا تخصیص در درونش چی خوابیده؟ درست نیست که بگیم ما انا ضربت الا زیدن، این مثالم درست نیست. چرا درست نیست؟ به علت اینکه این مثال اقتضا میکنه اینکه بوده باشد انسانی غیر تو که به تحقیق زده باشد هر کسی که غیر زیده. لازم میاد یه آدمی غیر تو باشه که همه افراد غیر زید رو زده باشه. به علت این که مستثنامن مقدر عامه. خب ما انا ضربتو الا زیدن مستثنامنش چیه؟ ما انا ضربتو احدن، من هیچ کس رو نزدم در این عالم غیر از زید رو. یعنی آی آقای مخاطبی که تو میگی، آقای مخاطبی که میگی من همه افراد رو زدم و فقط زید رو نزدم، نه، کس دیگره که اینجوره، من اینجور نیستم. اون کس کیه؟ بله؟ جعفر هست. خیلی خوب. به علت اینکه این کلام اقتضا میکنه اینکه بوده باشد یه انسانی غیر تو که به تحقیق زده باشه هر کسی رو که غیر زیده، به علت اینکه مستثنا منه مقدر عامه و هر چرا که نفی کنی تو اون چیز رو از مذکور، از مذکور یعنی از مسند الیه مذکور بر وجه حصر، واجب از ثبوت اون چیز برای غیر اون مذکور. چرا واجبه؟ تحقیقا لمعنی الحصر، به خاطر محقق شدن معنای چی؟ حصر. برای اینکه معنای حصر محقق بشه باید وقتی ما از یک چیزی سلب کردیم برای غیر اون چیز چیکار کنیم؟ اثبات کنیم لا اله الا الله. انعام من اگر می باشد اون چیزی که ثابت شده عام، فعامون، پس اون چیزی هم که نفی شده باید چی باشه؟ عام باشه. و ان خاصن فخاصن، اگر اون چیزی که اثبات شده خاصه باید اون چیزی هم که نفی میشه چی باشه؟ عام باشه، خاص باشه. ما انا قلت هازا، به طور نفی یک خاصی رو نفی کردیم، پس باید یک خاصی رو هم چیکار کنیم؟ اثبات کنیم. و در این مقام مباحث نفیسی که زینت یافتیم ما به اون مباحث نفیسه در کتاب متولمون. مباحث نفیسه تحقیقاتی است و توضیحاتی است درباره حصر و این مثالها و علت فساد این مثالها که فشرده و خلاصش در اینجا آمده. و الا آمدیم به این که این شرایط در کلام ما نباشه. شرایط چند تا بود؟ 4 تا و به حسابی 3 تا. اگر نباشه کلام چه معنایی میده؟ تقوی. یمکنو ان یفهم الحصر او تقوی، درسته؟ و الا یعنی و ان لم یل المسند الی. خب ای الا به کجا میخوره؟ متن رو بیارید. و قد یقدم تخصیصه لیفید تخصیصه بالخبر الفعلی ان ولی حرف النفی، اگر عقب بیاد چی را؟ حرف نفی رو. و الا یعنی اگر عقب نیاد مسندون الی حرف نفی رو. حالا این که مسندون الی در عقب حرف نفی نباشه چند احتمال داره؟ 2 احتمال. یکی اینه که اصلا حرف نفی در کلام نباشه که میشه سالبه به انتفاع موضوع. یکی اینه که حرف نفی در کلام باشه ولی مقدمه بر مسندون الی نباشه. پس ای الا چند شاخه را می فهماند؟ 2 شاخه. فاصله باشه البته اگر مقدم نباشه، یعنی در حرف نفی در کلام نباشه اصلا، اون که هیچ. اگر باشه و مقدم نباشه، اونم که هیچ. حالا اگر حرف نفی در کلام باشه و مقدمم باشه و فاصله شده باشه، این درست، حرف شما خوب است، ولی انشاءالله به شرحش بعد میرسیم. شاید یک ورق طول میکشه که بعد شیخ جواب رو خواهد داد انشاءالله. پس گاهی میآید تقدیم برای چی؟ تخصیص. گاهی ها، اینجا دیگه حتما تخصیص نیست، گاهیه. خب وقتی برای تخصیص باشه، رد بر کیه؟ رد بر کسی که گمان کرده انفراد غیر مسند الیه مذکور رو به خبر فعلی. رد میکنیم اون کسی رو که گمان کرده که غیر مسند الیه مذکور منحصر به این خبره، یا گمان کرده مشارکت غیر رو در خبر فعلی. باز اینجا باید یه توضیح بدیم چه کنیم. ببینید، حصر گاهی حصر قلب، گاهی حصر افراد، گاهی حصر تعیینه. این ستا رو من فشرده میگم که این عبارت روشن بشه. حصر قلب اینه که مخاطب میگفته تو این کار رو کردی، شما میگید نه من این کار رو نکردم، غیر من کرده. قلب میکنید عقیده اون. قلب یعنی چه؟ برگردوندن، وارونه کردن. اینو میگن حصر قلب. حصر افراد اینه که مخاطب میگفته دوتاییتون این کار رو کردید، هم تو هم این، هر دو با هم بودید. شما میگید من نبودم. من نبودم یعنی او کرده و تنهایی انجام داده، من شریک جور نیستم. به این میگن حصر چی؟ افراد. پس اگر اون مخاطب گمان مشارکت داشته میشه حصر افراد. اگه گمان مشارکت نداشته میگفته تو حتما این کار کردی، شما میگید من نکردم، غیر من کرده، میشه حصر چی؟ قلب. حالا حصر تعیین چیه؟ حصر تعیینم اونه که مخاطب میگفته یا تو بودی یا او بوده. در افراد مخاطب شک نداشت. در افراد میگفت دوتاییتون با هم این کاری کردید، هم دست بودید. در قصر تعیین خود مخاطب نمیدونه که آیا دوتاتون با هم بودید یا جدا جدا بودید. تقریبا شک داره در اینکه همکار بودید. شما معینش میکنید، میگید من نبودم او بوده. علا ای حال این هست فرق نمیکنه. هست ما انا قلت و هازا هست، من نگفتم. حالا من نگفتم، اگر اون میگفته تو گفتی غیر تو نگفته، میشه هست چی؟ قلب. اگر میگفته هر دوتون با هم بودید، همکاری میکردید، هم دست بودید، میشه هست چی؟ اگر میگفته یا تو بودی یا او بوده، یکی از این دوتا بودید یا با هم بودید، میشه هست چی؟ تعیین. حالا که فهمیدید این عبارت بفهمید. فقط من متن رو معنا میکنم از قضیتی. گاهی میآید تقدیم برای تخصیص بر کسی که گمان کرده انفراد غیر مسند الیه مذکور رو به خبر فعلی، یا گمان میکرده مشارکت غیر رو در خبر فعلی. خب گمان میکرده انفراد غیر رو به خبر، این میشه حصر چی؟ قلب. گمان مشارکت میکرده، این میشه حصر چی؟ یا افراد یا تعیین. فیه یعنی در خبر فعلی. مثل انا سعیت فی حاجتک. این مثال برای کجاست؟ برای اینکه مسند الیه مقدم شده باشه ولی حرف نفی نباشه. روشنه؟ خب این انا سعیت فی حاجتک اگه بخواد حصر قلب بشه، معناش چی میشه؟ معناش اینه که مخاطب میگفته تو در حاجت من سعی نکردی. تو سعی نکردی. این میخواد عقیده مخاطب رو قلب کنه، میگه چی؟ میگه من بودم که سعی کردم. تو خوب تشخیص ندادی، من بودم. شب بود نشناختی، همش خودم بودم. این میشه حسر قلب. اگه حسر افراد باشه معناش چیه؟ مخاطب خیال میکرده هم من بودم هم دیگری، دو نفری با هم بودیم. میگم نه بابا، منم مرد یک تاز معرکه، منم واحد کل الف، فقط من بودم، کس دیگه با من نبود. پس میشه حسر چی؟ افراد. باز اینجا تفسیرش دقت کنید. برای کسی که گمان کرده انفراد غیر رو به سعی، اگر گمان انفراد غیر داشته پس می باشد حسر چی؟ قلب. یا گمان کرده مشارکت غیر رو با تو در سعی، پس می باشد چی؟ حسر افراد. و تأکید میشه بنابر اول، یعنی بر فرض بودنش، رد بر کسی که گمان کرده انفراد غیر رو، اول حسر قلب بودا، تأکید میشه به مثل چی؟ لا غیری. من بودم که سعی کردم در حاجتتون، نه غیر من. غیر من کی؟ همه عالم. اینجا هست در مقابل همون جعفر باز باشه، چه عیب داره؟ حالا جعفر ما هست و زید شارح، شارح میگه نه زید و نه امر. ولا من سوایه، الا من سوایه چیه؟ تأکید میشه بنابر اول به مثل لا غیری، یعنی من بودم که سعی کردم نه غیر من. و باز تأکید میشه به مثل چی؟ من سوایه، یعنی من بودم که سعی کردم نه کسی که غیر من باشه. لا غیری، لا من سوایه. لا من سوایه با لا غیری فرق داره یا فرق نداره؟ بله نداره، فرقی نداره، هر دو یک معنا دارند. پس خوب بود بالای من، حالا من سوایه، من سوایه مثل لا غیری ها گفتیم، تأکید میکنیم به نحو چی؟ لا غیری. مثل لا غیری، مثل لا غیری چیه؟ مثل لا غیری، لا من سوایه. به علت این که همین لا من سوایه دلالت کننده است صریحاً بر نفی شبهه این که فعل صادر از غیر شده باشه. و تأکید میشه بنابر دوم حصر چی بود؟ افراد. یعنی بر فرض بودن این کلام رد بر کسی که گمان کرده مشارکت رو، تأکید میشه به مثل وحدی. مثل وحدی چیه؟ منفردن. مثل لاغیری چی بود؟ بله؟ لامن سوایه. مثل وحدی چیه؟ منفردن. ببینید، میگم من سعی کردم در حاجت تو به تنهایی، یعنی آقای مخاطبی که خیال میکردی دو نفری بودیم، نه دو نفری نبودیم، من تنها بودم. پس اگر رد بر حصر افراد باشه، یعنی حصر ما حصر افراد باشه، و رد بر تعدد باشه، تأکیدش چیه؟ وحدی یا منفردن. اگر حصر قلب باشه و رد بر غیر من باشه، تأکید به مثل لا من سوایه، لا غیری. خب، یا متوحدن یا غیر مشارکن یا غیر ذالک، به علت اینکه این غیر غیرها دلالت کنندن صریحا بر ازاله شبهه اشتراک غیر در فعل، ازاله زائل کردن شبهه، یعنی شبهه اشتراک غیرم در فعل، و تأکید و انما یکونو، تأکیدم همانا می باشد برای یک دفع شبهه‌ای که، برای دفع شبهه‌ای که خالجت، خلجان پیدا کرده در کجا؟ در قلب سامی. خلجان یعنی داخل شدن، وارد شدن، خطور پیدا کردن، و اصلا معنای پیدا شدن شبهه در قلب به طوری که زود به زود هی ایجاد میشه و از یاد هم نمیره. خب این مطلب تمام. و قد یأتی لتقوّل حکم، تا برسیم بیشیم.